أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرما. قوس یعنی دادرسی، فریادرسی. استغاثه یعنی طلب فریادرسی. یعنی وقتی میگیم کسی استغاثه کرد یعنی درخواست کرد یک کسی به فریادش برسه. پس اول یه فریادی ایجاد میشه، یه شکایتی ایجاد میشه و بعد انسان میطلبه که دیگران به دادش برسن و به فریادش برسن. اهل بیت علیهم السلام همیشه تلاش داشتن که ما در سایه فهم خودمون و ایمان خودمون بتونیم مصائب و مشکلات رو درجه بندی کنیم. نگاهمون به مشکلات دقیق و درست باشه. وقتی که خداوند می‌فرماید من رب شما هستم، یعنی در وجود شما یک استعدادی وجود داره که فقط من خدا میتونم موانع اون رشد اون استعداد رو برطرف بکنم و میتونم شما رو به یک اوجی برسونم. اون استعداد از کجا ناشی میشه؟ چون مثلا ما میگیم آشپزی، گلدوزی، خیاطی، مثلا والیبال، بسکتبال، اینا خب مربیه خودشو داره. اما وقتی که خدا به عنوان یک موجود وجود بی نهایت و کمال بی نهایت، یعنی زیبایی مطلق، قدرت مطلق، حیات مطلق، رحمانیت، رحیمیت، میگه من مربی شما هستم، یعنی شما یک استعداد خیلی بی نهایت و ویژه‌ای دارید که فقط اون مربی میتونه این استعداد رو شکوفا بکنه. خب اون استعداد چیه؟ اول از این ما چی داریم؟ میگه خب شما روح منو دارید، من از روح خودم یا همون نور محمد و آل محمد در شما دمیدم. شما همتون این روح و این نور رو و این استعداد رو دارید. وجود این نور باعث میشه یک استعداد رشد بی نهایت در همه ابعاد در انسان ایجاد بشه. اگر کسی فهمید کیه، یعنی معرفت پیدا کرد، فهمید که خب حالا من میام سخنرانی میکنم، به شما یه چیزی میگم، شما میگید خب حالا آره دیگه قرآن گفته ما اینیم، اما باورش یه مسئله دیگه است. اینکه انسان باور کنه کیه خیلی مهمه و معرفت به نفس خودش پیدا بکنه، قبول کنه که من خلیفت الله هم، من روح الله هستم، من نور اهل بیتم و من فرزند این خاندانم. اگه اینو کسی باورش کرد داستان خیلی عوض میشه. خب یک استعداد بی نهایت در انسان هست که خدا میگه من فقط مربی هستم. اون خلیفت اللهی هست درتون گذاشتم. بارها هم قرآن اینو گفته. برای همه شما هم هستش. برای همه شما. این استعداد میطلبه که انسان وقتی که وارد نظام آخرتی میشه یه بهشت داشته باشه برای اینکه بتونه این استعدادو خالی بکنه، بروز بده، یک بهشت داشته باشه که حد نداشته باشه، که عرض سماوات و الارض، دقیق کنید چی دارم بگم؟ بهشتی که به اندازه همه آسمان ها، همه آسمان ها و زمینه. توجه کنید این مال یه نفره. الان به شما بگم، شما میگید بابا من یه 200 متر زمین خونه بسمه، مثل رحم مادر که اگه بشه کسی به بچه بگی تو مثلا تو قراره مثلا بری توی خونه 100 متری 200 متری 1000 متری، نمیتونه بفهمه یعنی چی. میگه من همینجا خوبه دیگه، تو بیشتر مادرم هستم. استعدادی که خدا در انسان قرار داده، مکان بی نهایت، زمان بی نهایت و امکانات بی نهایت، این چیزی که خدا برای انسان در نظر گرفته، یعنی خلیفه. خوب توجه کنید. حالا اگر اینو انسان خودش فهمید، متوجه میشه که فقط دوران رحمی دنیاست که این فرصت رو داره خودشو پایه های این رشد و استعداد رو در خودش بارور کنه. بعد میفهمه مفهوم زمان در دنیا بسیار متفاوته. شما یک دقیقه دنیایید معادل میلیون ها سال آخرتید. دقت کنید چی دارم میگم؟ یه دقیقه دنیا قیمتش از میلیون ها سال، از ذریع میفهم من یک ساعت دنیا رو به هزاران سال نمیدم، در روایت هم داریم چیزی قریبه به این مضمون، به این خاطر است چون ماهیت دنیا ماهیت رحمیه، قیمت زمانش خیلی گرونه، مثل قیمت زمان جنینیه، جنین تو شکم مادرش هست که تو یه ساعت میتونه خیلی مشکلات رو حل کنه، ولی وقتی میاد به دنیا دیگه نمیتونه یه دور بند انگشتش هم تهیه بکنه. یعنی 200 سال هم که تو این دنیا زندگی کنه یه دور بند انگشت پر نمیکنه. ولی رحم مادر اونقدر قویه که یه بچه با ضعفای زیاد تو رحم بازسازی میشه. دقتون قدرت فعلیت یعنی چی؟ پس حالا با وقتی که تو رحم دنیا هستیم، مفهوم زمان با مفهوم آخرتی خیلی فرق میکنه. یک ساعت این دنیا معادل هزاران و میلیون ها سال آخرت. چون ما الان با قوه سر و کار داریم، با توان سر و کار داریم و خیلی زود میتونیم یه دفعه 50 سال 60 سال رو یه دفعه بازسازی بکنیم. خب حالا وقتی که من اینو میفهمم و باور کنم من این استعداد رو دارم، خب برای پرورش این استعداد اولین چیزی که بهش احتیاج داریم چیه؟ مربی. یعنی یه مربی میخوای که تو رو به این بزرگی تربیتت کنه، اگر نه استعدادهات بلا تکلیف میمونه، کور میشه این استعدادها یا میره تو جهتهای بد ازش استفاده میشه. شما مثلا یه بچه داری میبرید پیش کارشناس، میگه خانم این یا آقا این بچه نابغه است، ذریب هوشی شما اندازه گرفتیم 10 برابر ذریب هوش با هوشترین بچه هاست، این رو زودتر یه فکری براش بکنید، براش مربی بگیرید، براش استاد بگیرید، یه مدرسه خوب بگیرید، معلم خصوصی بگیرید، یه دانشگاه خوب باید بره تا این بتونه از این همه توان استفاده کنه. حالا یک مادری میگه ولم کن من مثلا حوصله‌شو ندارم و بیخیال و نمیدونم پولشو ندارم و وقتشو ندارم و چیزای دیگه، این بچه اون استعداده که از بین نرفته. کجا صرف میشه این استعداد؟ میره توی کارهای خلاف، میره تو کارهای بد، میره توی جاهایی که اصلا یه مادر دوست نداره، این بچه مثلا تو اون جهت کار میکنه. به ما میگه آقا تو یه استعداد داری، خلیفت اللهیه، همه تونم همین جور هست، اصلا شما خلیفت زاده هستید همه تونه. خوب دقت کنید، ما الان این خیلی فهمش یه ذره سخته. به نفر میگن تو شاهزاده ای، یعنی ژن شاهی رو داری، آه؟ شاهزاده ای، اصلا باید پادشاهی کنیم. الان دارن به ما میگن شماها ژن خلیفت اللهی دارید، همه تون بدون استثنا. لذا خدا وقتی این میخواد راجب همه مؤمنین صحبت بکنه، راجب پادشاهی صحبت میکنه. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، وقتی که نگاه میکنی به آخرت، نعمت‌های بیشمار هست اما در قالب پادشاهیه. چرا خدا این حرف رو میزنه؟ میگه ملکن کبیرا، شما یه پادشاهی کبیر دارید. توجه کنید، هر انسانی در بهشت خودش که به اندازه آسمان‌ها و زمینه پادشاهی داره و تو داری تربیت باید بشی در دنیا برای این مدیریت، برای این پادشاهی. اگه نداشته باشی بی ارزه میری اونجا، دست و پات بسته میشه. حالا بعضی هایی که اصلا تو بهش راش نمیدن، بعضی اصلا تو بهش مستجرن، این خیلی فاجعه است، میرن مستجر میشن اونجا. بعضی هم که اصلا میرن جهنم، بهش کجا بود؟ یه فکر کن یه استعداد با عظمت انسانی و پادشاهی رو یه نفر اینجور تلفش کرده که حالا ببرش توی جای تنگی به نام جهنم، اونجا عذابش میکنن. این مال ضایع کردن این استعداده. هممون هم داریم، بچه هامون دارن، خودمون داریم. اصلا ما باید به بچه هامون هم همینجوری نگاه بکنیم، هم به خودمون هم به بچه هامون، و حواسمون شه که اینا باید برای اون مقام تربیت کنیم. فضای خانواده و محیط خانواده فضایی باید باشه که بچه رو برای یه همچین جریانی، یه همچین مقامی، یه همچین جایگاهی تربیت کنه. بسیاری از پدر مادر بچه هاشون رو ریز و کوتوله و کوچیک تربیت میکنن، یعنی نهایتا با یه استعداد جمادی، یه استعداد گیاهی. مثلا یه اوج این بچه این خانواده این است که مثلا 10 تا مدال جهانی مثلا توی رشته ورزشی بوده، یعنی کمال گیاهی. بعضی خب نه، مثلا میان کمال حیوانیشون رو روش، مثلا نهایت رشد این بچه شده مثلا وزیر شده، رئیس جمهور شده. این خیلی زشت و کوچیکه که یه نفر اینقدر رشد بکنه. یا مثلا یه دکتر مهندسی مثلا شده، این وقتی میخواد از دنیا بره بی استعداد و منگل از دنیا، اصلا منگل متولد میشه به آخرت، چون اصلا به هیچ وجه استعداداش مناسبه با شرایط زیستی آخرت و برزخ نیست. این همه استعداداش مصرف دنیایی داشته. این آدم اصلا هیچ آمادگی نداره شب اول قبل این بره وسط برزخ، برزخی که میلیون ها بی نهایت زیباتر از اینجا، کاملتر از اینجا، پیشرفته تر از اینجاست. بهره برداری از جایی که بی نهایت از اینجا زیباتر، کاملتر، پیشرفته تره، باید قوهشو با تو رحم مادر تهیه کرده باشی، برده باشی. ولی بچه که تو رحم مادر چشم لازم نداره، گوش لازم نداره، دست و پا لازم نداره و خیلی چیزهای دیگه. پس چرا اینجا رو تهیه میکنه؟ چون قرار وارد جایی بشه که اونجا نگاه‌ها، بصرها، افقا حد نداره. بشر باید نگاه کنه به آسمون بی سر و ته، میلیاردها ستاره رو ببینه، این باید صداهای زیادی رو بشنوه، این باید هزاران نوع مزه رو بتونه ادراک بکنه، پس یه ذائقه مناسب باید ببره و خیلی چیزهای دیگه. و تو رحم که به کارش نمیاد. نگاه غلط ما به خودمون باعث میشه ما همون فقط در حد رحم رشد بکنیم، یعنی به درد همون رحم میخوریم. مثل بچه که تو تا وقتی تو شکم مادرشه زنده است، ولی وقتی میاد اینجا هیچی نداره نسبت به اینجا. نه دستش درسته، نه چشمش درسته، نه گوشش درسته، نه پاش درسته، و اونجا چون رابطه رحمی بوده زنده بوده تا اونجا، و کاربرد اینجا نداره این بچه. مثلا خود مادرم دیگه نمیتونه اینو بغلش بکنه به پذیرتش. ما هم همینطوریم، ما هم آفریده شدیم برای یک فضای بی نهایت، یه پادشاهی عظیم در نظام ابدی. اون هم همتراز کی؟ همتراز محمد و آل محمد. ولی الان ما چجوری داریم تربیت میشیم؟ کوچولو؟ یعنی مثلا اون اخلاقی که باید اونا داشته باشیم، مثل اونا صفاتی که باید داشته باشیم، مثل الله و مربیمون، خدا هر ماره مثل یه آلبوم میذاره جلوت جوشن کبیر، میگه اینها اینا صفتهای منه و صفتهای خودته، تو نگاه کن من اینا رو دارم، توی که قرار شبیه من بشی، خلیفه بشی، پادشاه بشی، پادشاه باید این صفات رو داشته باشه دیگه. تو چی داری از این صفتهایی که قرار اونجا تو نظام ابدی رشد بکنی؟ تو هیچ، الان رحمانی، رحیمی، جوادی، کریمی، غفوری، صباری، صبوری، رؤوفی، چی هستی بالاخره؟ تو بالاخره این چند سال زندگی تو چیکار میکردی؟ این 40-50 سال عمر تو چیکار کردی؟ یه آلبوم مثل جامعه کبیره میذاره جلوت از خلیفت الله ها، چون تو باید شبیه خلیفه بشی دیگه. یه عمر نمیگی اسأله ان یبلغنا المقام المحمود لکم عند الله، من همون مقام پسندیده که شما پیش خدا دارید و میخوام. خب کجاست این مقام اینا کجاست؟ میگه خب جامعه کبیره رو بخونه، جایگاه های خودتن، خلیفه یعنی این. اینا خلیفن، اون که خواست تو قرار شبیهش بشی، اینا هستن. مربی اصلیت خداست، اینم اسماء و صفاتش. الگوت هم که محمد و آل محمد هستن. اینم صفاتشون هستش دیگه. اینم مادر حضرت زهراست با صفاتش، این امام حسن، این امام حسین، این اهل بیت هستن. خب پس تو الان چی کاره ای؟ یعنی الان چجوری داری زندگی میکنی؟ زندگی داره به کدوم سمت میره؟ میره برای که تو برزخ آماده بشی یا نه فقط یه دنیای توسعه یافته تر داشته باشی؟ مثلا در کمال جمادی پول بیشتر، غذای بهتری بده، یخچالتون پرتر شده، فریزرتون پرتر شده، غذای متنوع‌تری، خوشمزه‌تری میتونید بخورید. یا در بعد حیوانی مثلا رشد کردی، مقامت الان زیاد شده، قبلا مدیر بودی الان شدی رئیس جمهور، یا قبلا دیپلمه بودی الان شدی دکتر مهندس. پس آدمیت کجا رفت؟ انسانیت کجا رفت؟ اونی که تو با شبیه خدا و اهل بیت بشی، اون چی شد پس؟ این تو برزخ تو اینا رو لازم داری، تو برزخ اینا به درد نمیخوره که. پا تو اینجا بذاری بیرون، اصلا قوانین زندگی عوض میشه. مثل رحم مادره که جنین پاشو از رحم مادر میذاره بیرون، تمام قوانین عوض شده. حالا بچه اصلا هیچ نوع آمادگی اگه نداشته باشه فاجعه است دیگه. برای همین ما 6 نوع تولد از رحم مادر به دنیا داریم. تولد سالم، سالم قوی، ضعیف، بیمار، ناقص و معلول. 4 تاش فاجعه است. 2 تولد فقط به درد میخوره، سالم و سالم قوی. و ما چاره ای نداریم به این که در رحم دنیا باید زیر نظر مربیای کار کنیم که ما رو با تولد سالم یا سالم قوی از اینجا وارد کنن به برزخ. اینجاست که تو میفهمی که امام و وجود امام یعنی چی و نبودنش یعنی چه فاجعه ای، چه مصیبتی نبودن امام. تو مربی نداشته باشی، یا لاقل مربیایی که از طرف امام باشن، شبیه امام باشن، بتونن دست تو رو تو دست امام بذارن، این خیلی فاجعه است. برای این وقتی ما راجع به استغاثه صحبت میکنیم، یعنی فریاد خواهیه دیگه، یعنی خدا یا به فریادم برس، مردم به دادم برسید، آهای مردم بیاید به دادم برسید. چی شده؟ ماشینم رو بردن، آقا کمک کمک کمک. من دیدم تو خیابون، چون برای سر خودم چند بار اومده، موبایل رو تا دستت میزنن، کلی هم تو این موبایل کار داری. یه دست هم جیغه یه خانوم، یه آقا من دیدم در اومده، بگم آقا تو رو خدا همه چیم تو اون گوشی بردن، مردم به دادا برسه. خب این استقاسش برای حد چیه؟ یه موبایل دیگه. آی خونم خراب شد، اینم استقاسه داره دیگه، درسته؟ یا وای فاجعه شد، بچه هم سقط شدن، بچه هم مرد، نمیدونم همسرم از دست رفت. خب این فاجعه است، ولی استغاثه داره، اون گریه میکنه، یه به دادم برسید، کمکم کنید. انسان تا نفهمه کیه، استغاثه برای امام زمان براش معنادار نیست خیلی. یعنی نمیفهمه الان داره چه کلایی سرش میره. چرا؟ چون شعنهای دیگهش داره گولش میزنه. اون برای میگه خب حالا اگه من آدم نشدم رئیس جمهور که میشم، اگه آدم نشدم وزیر هستم، مدیر کلم، اگه آدم نشدم دکتر مهندس که میشم، اگه آدم نشدم یه ورزشکار میشم مثلا. و این جا به جایی معشوقها و مهندسی معشوقها وقتی به هم میخوره، آدم ذائقهش دوچار فسق میشه. فسق یعنی انحراف ذائقه. مثل مثلا شما فرض الان باید گوشت بخورید، یا مثلا امروز هم ممکنه خیلیاتون روزه باشید، اینجا مثلا بعد از چی جلو دریمش کاغذ گذاشته رو بفرمایید افطار کنید، کسی میخوره اینو؟ اگه کسی خورد یعنی ذائقش عوض شده، میخواد کاغذ بخوریم. حالا چه اشکالی داره؟ ما الان داریم تو دنیا، چون امام زمان بالا سرمون نیست، آشغال خوری میکنیم. یعنی اومدیم معیارهای انسانی، کمالات انسانی رو که باید شبیه خانواده آسمانیمون بشیم، چند وقت دیگه به این دنیا میریم، وقت زیادی هم نداریم، باید به یه شکلایی در بیاییم ما دیگه، اونجا بتونیم زندگی کنیم. امکانات بی نهایت اونجا رو باید داشته باشیم. الان همه ما سرمون گرمه به این که خب ما الان دنبال امکانات دنیاییمون داریم، رقابت داریم، رقابت ها و زحمت ها، دوندگی ها، برای این اصلا که من نمیدونم شوهر دارم یا ندارم، بچه دارم یا ندارم، نمیدونم مدرک تحصیلیم چقدره، درس بخونم، دکترامو نگرفتم، فاجعه این است که من نتونستم دکترامو بگیرم. فاجعه این است که من نمیدونم میخواستم چیکار کنم، هیچ. یه اصلا آدم گیج و گنگ و فاسق و تماما مست، اصلا نمیفهمه اصلا این برای چی تو این دنیا بوده، آمده برای چی تو این دنیا. کل آرزوش همینه، این آرزوهایی که گفتم چهارگانه. پیامبر میاد چیکار میکنه؟ پیامبر میگه که اگه برای این چهارتا گریه کنی میری جهنم. ها خب من داره مفهوم مصیبت رو تو زندگی تو عوض میکنه. من بکا علت دنیا دخل النار، هر کی برای این چهارتا گریه بکنه میره جهنم. هر یه باری که برای این چهارتا قصه میخوری، ناراحت میشی، گریه میکنی، حجم زیادی فشار قبض ذخیره میکنی. داره تربیتت میکنه، میخواد بگه مفهوم مصیبت رو باید تو زندگی درست کنی. مصیبت این است که تو آدم نشده از دنیا بری. مصیبت این است که تو مربی نداشته باشی بالا سرت. مصیبت این است که تو اصلا توی نظام تربیتی تربیت نشی متناسب با شرایط زیستی آخرت. مصیبت این است یک کسی باردار بشه، بچهش وقتی به دنیا میاد نه دست داره، نه پا داره، نه چشم داره، نه سر داره. حالا اینو میگه مصیبت. خب ما الان تو رحم دنیا هستیم، اگه وارد برزخ شدیم، یه دفعه خوک متولد شدیم، اونجا سگ متولد شدیم، اینا که پیغمبر گفته دیگه، میمون رفتیم اون طرف، اون چی میشه یه دفعه؟ حالا میمون رو چجوری میشه آدمش کرد؟ میلیون ها سال طول میکشه تا یه میمون بشه آدم. اگه من گرگ رفتم اونجا، اگه یه ترکیبی از حیوانات دیگه رفتم، این فاجعه است. ولی ما اصلا کاری بهم نداریم. میگه من یه آدم اصلا سر 50 سالگی تازه آقا عصبانیت داره، زودرنجی داره، حساسیت داره، خانوم همینطور، نوع قصه هاش، نوع گریه هاش، نوع عصبانیت هاش همش جهنمیه. خیلی فاجعه است این. امام خدا رحمت داشت کنه فرمود شما یه دونه فحشای باطنی و یه اخلاق زشت رو با خودتون ببرید اون طرف، چند قرن آخرتی طول میکشه تا درماش. مثل بچه که الان مثلا استخون پاش شکسته، وقتی میاد به دنیا چقدر طول میکشه خوب شه؟ ها؟ بعد حالا این پا رو عمل کنن، استخون رو بشکنن، صاف کنن، بدوزن، گچ بگیرن، این بچه تا بیاد این جوش بخوره یه دفعه میلی 6 ماه، 1 سال تو مادر و خودش و همه رو داغون کرده. ولی اینجا نه، تو رحم مادر راحت شکل میگیره. اینجا آدم 60 سالم گناه کرده باشه، بره زیر نظر یه مربی سری، زود میتونه خودش رو بازسازی بکنه. یه مربی یه استادی پیدا بکنه، سری میاد درست میکنه، همه چی عوض میکنه. ولی اگه نره همینجوری بره به تو شب اول قبل، داستان داره دیگه. این بره اون تو و بدون آمادگی، یک شتر گاف پلنگی متولد شده اونجا، که حالا کی میخواد اینو عوضش کنه، آدمش کنه. اینه که حضرت زهرا میفرماد شما بعضیاتون انقدر از من فاصله میگیرید که 300,000 سال بعد از قیامت من تازه دستم به شما ها میرسه. یعنی چی؟ برزخ تا قیامت چقدره؟ قیامت خودش 50,000 ساله، 300,000 سال بعد قیامت یعنی چی؟ ما چون ابدیت سر راهمون هست، ما جاودانه هستیم، باید برای خودمون با عشق جاودانه برای خودمون برنامه ریزی کنیم، هم برای خودمون، هم برای فرزندانمون، هم برای همه عزیزانمون. وقتی به یه آدم نگاه میکنی، یه آدم یعنی چی؟ یعنی فرزند جاودان اهل بیت. پس باید همینجوری دوستش داشته باشی، همینجوری هم بهش نگاه کنی، همینجوری هم بهش کمک بکنی که این بتونه رشد بکنه. اینجاست که وقتی به پیغمبر راجع به مصیبت صحبت میکنم، این چی میگه پیغمبر؟ مصیبت رو چی تعریف میکنه؟ قربون پیغمبر برم، چقدر رو ماها حساب کرده، رو ادب ما، رو فهم ما، رو عشق ما، رو شعور ما، رو عاطفه ما. میفرماد وقتی یه مصیبت تو زندگیتون پیش اومد، یادتون بیفته یه مصیبت بالاتر رو. وقتی مصیبت بالاتر فکر بکنید دیگه این مصیبت رو اصلا نمیبینیدش. گفتن یا رسول الله مصیبت بالاتر چیه؟ فرمود این که من پیشتون نیستم، من بالا سرتون نیستم، من کنارت نیستم. از این مصیبت واقعا بالاتره؟ دعای شنبه میخونیم، زیارت روز شنبه، اصبنا بک یا حبیب قلوبنا فما اعظم المصیبه حیث فقدناک. دل ما غم زده است، مصیبت زده است به خاطر تو ای رسول خدا. فما اعظم المصیبه بک، چقدر مصیبت برای تو سخت، مصیبت ما به خاطر تو، چون تو رو نداریم. و حیثو انقطع عنا الوحی، وحی نداریم الان، ما باید با وحی بزرگ بشیم، یعنی اتصال دائم با مربی، دستورات ما با مربی بون باید انجام بشه. خب حالا واسطه وحی کیه؟ پیغمبره. بعد از اون چی؟ بقیه ائمه. آدم تا نفهمه وقتی امام زمان بالا سرش نیست چی بلایی سرش میاد، به استغاثه نمیفته. استغاثه های آدم ها لیاقت آدم هاست، قیمت های آدم هاست. استغاثه جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی یا انسانی؟ انسانی که بفهمه وقتی امام زمان بالا سرش نیست یا اتصال به امام زمان نداره، یعنی چه فاجعه‌ایه. انقدر فاجعه است که پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. یعنی بر تک تک افراده، هر فردی بدون پیونده با امام زمانش از دنیا بره، به مرگ جاهلیت مرده. گفتن آقا مرگ جاهلیت یعنی چی؟ از آقا امام صادق پرسیدن، فهمون یعنی کفر و نفاق و زلال. میشه مگه آدم امام متخصص معصوم خلیفت اللهی که باباشم هست اینقدر نسبت بهش بی عاطفه باشه و فراموشش بکنه؟ میشه مگه اصلا؟ یعنی ما برای هر چیز گریه داریم، قصه داریم، ناله داریم، برای آوارگی این آقا، برای تبعید این آقا، برای تنهایی و اضطرار این آقا قلب ما اصلا به درد نمیاد، چون اینو مال خودمون نمیدونیمش، نگران نیستیم. حالا نبودم ما داریم زندگیمونو میکنیم دیگه. چه زندگی هست بدون امام زمان؟ شما بدون امام زمان زندگی انسانی ندارید، حیات طیبه ندارید. حیات انسانی و طیبه اون حیاتی است که زیر نظر امام زمان با مدیریت امام زمان انجام میشه. سوره انفال نگاه کنید. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنند به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. یعنی شما بدون داشتن یه برنامه عملی، یه برنامه زیر نظر مربی که معصومه، که او رو اجابتش کنید، دستوراتش رو اجرا کنید، اصلا اون حیات رو نداری. میگه لما یحییکم، چیزی که به شما حیات میده، یه حیات جدید، یه حیات انسانی، نه حیات علمی، حیات حیوانی، حیات گیاهی، یه حیات جدید انسانی میده. انسان بدون امام زمان نمیتونه حیات انسانی داشته باشه. من حتما تأکیدم این از همه بدون استثناء این مجموعه کتاب و کتابات این، برای این سه ماه رو حتما درخواست بکنید، نفحات ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان رو کار کنن. حالا ولی اون کتاب نقش انسان در تقدیرات رو برای ماه رمضان و برای شعبان خیلی مهمه، که من اساسا باید خودم تقدیراتم رو عوض کنم. چجوری میتونم من تقدیراتم رو از حالت چهارگانه به تقدیرات انسانی برسونم؟ خودم باید تقدیراتم رو عوض کنم. یعنی میخوام به امام زمان بگم آقا شب قدر که شب نیمه شعبان هست، شب ولادت ایشون شب قدره، یا شب قدر محرم ایشون، آقا تقدیر من و تو رو خدا دیگه از این بعد بشم آدم بنویسید دیگه، یه جوری بنویس من تقدیرم انسانی بشه دیگه، عوضش کن آقا. این خود آدمه که با تقدیراتش عوض کنه. قرآن فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خداوند هرگز تغییر نمیده قومی رو مگر اون چیزی که مربوط به خودشون هست رو تغییر بدن. ما به انفسهم، اون قسمتی که دست توه ها. شما الان مثلا میخواید یه باری رو بلند کنید، مثلا میخواید این مبل رو بلند کنید، این سکو رو بلند کنید، درسته؟ دو نفر وای میسید این ور ها. تو وقتی که زور میزنی به زور خودت که اطمینان داری. مسئله چیه؟ اون طرفی هست که اونور وایساده میخواد بلند کنه، دست یه بچه که نمیتونی بدی، میگه آدم بزرگ بیاد اون میتونه بگیره اون سر رو. وقتی که تو بلند میکنی امید داری به اینکه اون طرفی هم چیکار کرده، بارو بلند کرده، و بعد با تکیه به اینکه اونم داره زور میزنه داره بارو بلند میکنه، بار میاد رو هوا ورش میده میاره چه جایی که میخواید بذاریدش. خدا میگه یه سر قضیه رو من میگیرم، پس شما به من اطمینان داشته باشید، من وکیل خوبیم قویم. یه طرف کار تو تربیت بچه، خدا میگه یه طرفش مربوط به من بلند میکنم، تو هم اون چه مربوط به خودت تو تربیت بچت بلند کن دیگه. نمیشه خدا بیاد یه از طرفو بگیره تو اون طرفو بلند نکنی. که میگه خدا سرنوشت کسی رو تغییر بده بلکه اون سهم خودش انجام بده. سهم تو این هستش که تو تغییر سبک زندگی بدی، بری سهم زندگی مهدوی رو انتخاب کنی. اون طرفی هم که دست خداست این هستش که خدا همه کاری برای تو انجام میده. شما به محض اینکه، حالا تو توضیح دادم اونجا، به محض اینکه تصمیم میگیری بری تو چادر حضرت، اون طرفی که خدا بلند کرده و امام زمان بلند کرده فوق‌العاده است. میگه آقا تمام عمر این هر اشتباهی خطایی گناهی زد همه رو پاک کنید، این رفته تو چادر آقا. هر چجوری رفت؟ هر وقتی رفت تو چادر آقا چی شد؟ یه گناه بزرگ هر این است که واقعه کربلا رو به وجود آورد دیگه، چون امام داشت بر میگشت، هر جلوشو گرفت نگرش داشت اونجا تا بقیه اومدن و محاصره رو تکمیل کردن. ولی امام وقتی اومیاد تو چادر حضرت، حضرت اصلا این کار هر رو نمیبینه، هیچکس به هر سرزنشش نمیکنه اصلا، چون اومد تو چادر. مهم این است که تو تصمیم بگیری تو چادر حضرت بری. تو چادر حضرت رفتن چجوریه؟ همون کاری که مثلا زهیر کرد. زهیر چجوری رفت تو چادر حضرت؟ وقتی حضرت صداش کرد، این با همه وجودش نرفت زیر چادر امام حسین، با کراهت رفت، چون امام صداش کرده بودم نمیخواست بره، زنش به زور گفت برو. وقتی رفت زیر چادر امام که زوری رفت نشست اونجا. اما یه اتفاقی اونجا افتاد که روحش اونجا ماندگار شد، و وقتی برگشت با همه وجودش اومد بزنش آقا طلاق، اینم اموال مال خود ما، رفتیم خدافظ. بار دوم که زهیر برگشت رفت تو چادر امام، یعنی با همه وجودش که من اومدم همه دنیا رو رها کنم زیر چادر شما باشه. آدمی که میره تو چادر امام زمان، یعنی تکلیفش با این چهار تا بخشش مشخص کرده، میگه اینا ابزار هستن برای من، محترمن، ابزارن، نه که ولشون کنم، نم زن بچه‌مو ول کنم، زایه‌شون کنم، اون که خب زایه کردن، خانواده‌مو زایه کنم، نه، شغلم و درسم و اینا رو زایه نمی کنم، ولی اینا همش رو میبرم زیر چادر حضرت. یعنی جهدهی میکنم برای شغلم، برای رشتم، برای درآمدم، برای فرزندآوریم، برای سبک زندگیم، برای تربیت بچه هام، برای کارم، برای پولم برنامه ریزی میکنم که این پولم درست برای امام صرف بشه، وقتم برای امام صرف بشه، آبروم برای امام صرف بشه، علم و هنرم برای حضرت خرج بشه. جای دیگه هر جا تلفه، هر جای دیگه صرفش بکنی باختی، چون ذریب آخرتی نداری، ذریب آخرتی نداری. اما وقتی که تو ملحق میکنی خودتو به امام، قیمت تو قیمت امامه. توجه کرد چی گفتم؟ بفهمید دارم چی میگم ها. تو وقتی ملحق میشی به امام، قیمتت با امامه. به این اصطلاحا چی میگن؟ میگن معیت. ان یجعلنی، بگید معکم، این میشه معیت. تو معیت داری. حضرت میگه آره این با من بوده، با من بوده. این خیلی مهمه. قلبت باید اینو شهادت بده، قلبت باید شهادت بده من واقعا با امامم زندگی کردم، من تو این دنیا عشقم امامم بوده، روحم امام، ازدواجم، انتخاب شغلم، انتخاب رشتم، نمیدونم هر کاری کردم با نیت برطرف کردن موانع ظهور حضرت بوده و به عشق حضرت و برای حضرت بوده. بنابراین مفهوم مصیبت رو باید دقت بکنیم. شما اگر زیر چادر نرید، اگر پیوند نداشته باشه، مصیبت همینجاست که عمرت بگذره، نه مالت، نه وقتت، نه آبروت، نه علمت و هنرت، و نه روحت و قلبت جایی برای امام زمان صرف نشده باشه، زیر چادر نرفته باشی، این میشه مصیبت. امام زمان که بالا سر ما نیست، همه فجایع میاد سراغ ما. اون چیزایی که امام زمان وقتی میاد، ابعاد مختلف ما رو برای برزخ آماده میکنه. مثل بچه که اون روحی که بچه رو تحویل میگیره تو رحم مادر، اگه داده های مادر و پدر درست باشه، اون شخصیتی که بچه رو تو روح رحم مادر تحویل میگیره، اون شعوره، اون علمه که بچه رو تو رحم دیگه شعور تحویل میگیره دیگه، داره روش کار میکنه. بچه که بیکار نیستش که، مادرم که رو بچه کار نمیکنه، مادر فقط حامله، یعنی بچه رو حمل میکنه، ولی کی داره اون رو روش کار میکنه تا تبدیلش بکنه، برای دنیا آمادش بکنه؟ یک کسی، یه شعوری، یه قدرتی داره کار میکنه. داده های پدر مادر اگر درست باشن، بچه سالم متولد میشه، برای دنیا آماده میشه. برای این ما الان باید داده های خودمون رو خودمون تنظیم بکنیم، خودمون داده های خودمون تو رحم دنیا به گونه ای تنظیم بکنیم که وقتی زیر نظر امام میره، امام اینو بتونه تبدیلش بکنه. حالا که یه بچه همه چیزش سالمه، فقط چشم نداره، چقدر وحشتناک میشه. همه چیزش سالمه، پا نداره. همه چیزش سالمه، دست نداره. همه چیزش سالمه، گوش نیورده. پس ببین چقدر ابعاد سازندگی مختلف، متنوع و وسیعه. وقتی امام بالا سرت نباشه، یا تو تو چادر امام نباشی، آسیب ببینی. پیغمبر داره میگه به مرگ جاهلیت مرده، به مرگ جاهلیت مرده. برای این هر کس باید گونه ای رابطش رو با امام زمانش تنظیم بکنه که واقعا قلب خودش شهادت بده که من، آره، من تو چادر آقا هم، من بی خیال نیستم نسبت به آوارگی و طرد شدگی و تنهایی و قربت امام زمان. من در برطرف کردن او دارم تلاش میکنم. من تحمل قربت و آوارگی و طرد شدگی اماممو ندارم و امامم تایید میکنه که تو به درد من میخوردی، تو وفادار بودی، تو داشتی به من کمک میکردی، وجود تو دل منو خنک میکرد، وجود تو لبخند به لبای من میآورد. میدونستم از بین میلیون ها، صدها میلیون بچم که منو فراموش کردن، تو وفادار بودی. تو بدون چشم داشت، بدون چشم داشت، بدون طمع، بدون انگیزه های دنیایی حاضر بودی برای من زحمت بکشی و کار بکنی. علت این که استغاثه همه نمیتونن بکنن و جمعیت استغاثه همیشه خیلی خیلی کمتر از جمعیت های برای امام حسین و حضرت زهرا و علی اکبر و علی اصغر و اینجور افراد مقدس، این استش که استغاثه یه فهم انسانی بی نهایت قدرتمند میخواد که انسان بفهمه وقتی امام زمان بالا سرش نیست، چه فاجعه‌ای داره وجودش رو تهدید میکنه و جامعه جهانی رو، و بعد به جیغ بیاد، به داد بیاد، به فریاد بیاد که آقا بدون تو من دارم تلف میشم، من استعدادم شبیه تو شدنه، ولی من هیچ سنخیتی با تو ندارم. من استعدادم این است با مادرم فاطمه زهرا موقع تولدم بیاد منو تحویل بگیره، ولی نکیر و منکر میخوام بیان بالا سرم، نمیدونم فرشتای عذاب میخوام بیان منو ببرن، به خاطر که بد شکلم، بد قیافم، شبیه شما نیستم. این فاجعه است، فاجعه است. انسان وقتی اینو بفهمه، میفهمه که چرا باید دعا کنه برای امام زمان. چون این دعاه، دعاهایی که ما میگیم برای امام زمان میکنیم، خودش یه نوع فرجه. آقا خودش فهمود اکثر دعا لتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. همین دعا کردن شما نشون میده که تو میفهمید داستان چیه. همین دلدادگی، همین گریه، همین اشکه، همین فریاده، همین استغاثه، یواش یواش تو رو خودتو میبره تو، داره میبرده تو چادر. این توجه خیلی مهمه، این توجه. و علت این که طرح‌های استغاثه نوعاً با شکست رو مواجه میشه این استش که هنوز توسط مسئولین فرهنگی، حتی روحانیون و مسئولین معنوی جاهای دیگه عمق فاجعه درک نشده، اونا نسبت به خودشون هم نگاه درستی ندارن که آقا ما اگه دعا نکنیم، استغاثه نکنیم، استغاثه و میفهم داره دردم میاد، یه دارم فریاد میزنم از اینکه دارم تلف میشم، من و خانوادم، همشهریام، چون ما رحمانیت داشته باشیم، همه مردم دنیا دارن تلف میشن، فاجعه یه قزه، چون برای یه قزه داره یه فاجعه بدنی ایجاد میشه که حالا فاجعه برای اونا همه میرن تو بهشت، ولی با از این جهت که یه بخش حیوانی آسیب میبینه دیگه، بخش گیاهی و قزابه و بدنه و بخش حیوانی عواطفی که زیر پا له میشه، مثل کربلا که له شد، از این جهت همه دنیا به صدا در اومدن، اما با تو بخش انسانی هنوز این هوشمندی ایجاد نشده که همه بفهمن که داره چه فاجعه‌ای تو کشور خود ما، تو خونه‌های تک تک ماها داره چه فاجعه‌ای اتفاق میفته، موقع مردنامون چقدر آدم ضعیف از این دنیا میرن، این فاجعه است. برای همین پیغمبر مفهوم مصیبت رو عوض میکنه، میگه شما بیاید به جایی که بیاید برای دنیا قصه بخورید برید جهنم، بیاید برای ابدیتتون قصه بخورید، برای آخرتتون قصه بخورید، برای که من کنارتون نیستم، برای که امام ندارید، مربی ندارید بالا سرتون. الان تو همین شهرک اعلام کن فردا مدارس تعطیله، خب چیکار میکنید؟ فقط مال همین شهرک تعطیله، مدارس تعطیله، آموزشگاه تعطیله، دانشگاه تعطیله، خب چیکار میکنید شما تو این شهرک؟ میگید آقا مصیبت زده شدیم، پس باید از اینجا نقل مکان کنیم بریم یه جایی برای بچه‌هامون چی پیدا کنیم؟ مدرسه، مربی پیدا کنیم، چون اینجا دیگه جای زندگی نیست. چه آدم میخواد بفهمه داره چقدر خسارت میده برای نبودن امام زمان، برای عدم پیونده با امام زمان؟ یه موقع امام زمان حالا نمیاد نیست، ولی من باش ارتباط که دارم، من که زیر چادرش هستم، اون زیر چادر بودن امنیت میاره برای من، اون زیر چادرش جبران میکنه. پس این تصمیم ماست، خودمون باید تصمیم بگیریم واقعا سبک زندگیمون رو عوض بکنیم. خب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.